بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید دوستان من، طبیعتاً شما همتون در فضای سخنان رهبری در یک سال اخیر بلکه دو سال اخیر هستید و توجه خاص ایشون به مسئله تبیین و تبلیغ رو دیدید. من نه به عنوان یک حزب اللهی یا به عنوان یک معتقد به رهبری، بلکه به عنوان کسی که داره تو این جامعه زندگی میکنه، ایشون رو فردی میبینم که از بالا به مسائل اشراف دارن و تحلیل های ایشون تحلیل های حداقل باید بگیم قابل اعتناست. اگر کسی بخواد قبول هم نکنه، نمیتونه بدون یک نقد جدی از کنارش بی تفاوت عبور بکنه. ما که البته تحلیل های ایشون رو و نگاهشون رو که از بالا به مسائل دارن قبول داریم، ولی اونهایی هم که رهبری، اصل ولایت فقیه و این گونه مسائل رو قبول ندارن، بالاخره اونها تردید ندارن که ایشون دارن از یک نقطه بالا نگاه میکنن. رهبران همه جوامع اینجوری هستن. تو هر جامعه رهبران سعی میکنن از بالا به مسائل نگاه کنن و حالا درست یا غلط تشخیص بدن کاری ندارم، منتها اونها سعی دارن تشخیص بدن در این زمان چی مهمتره. و معلومه که در زبان رهبری در این زمان تبیین و تبلیغ مهمتره. معنای این حرف یعنی چی؟ خب این که در زبان ایشون این مطلب آمده، بگذارید من چند تا از مصادیقش رو عرض بکنم. در آغاز تنفیذ ریاست جمهوری، همون اوائل، ایشون فرمودن که ما در تبلیغات ضعیفیم، حالا به تعبیری نزدیک به این. بعدها هم تصریح کردن و بعد رسید به جهاد تبیین و بعد رسید به واجب فوری عینی. یعنی شما بگی فلانی داره صحبت میکنه کافیه، مسئولیتش پای من نیست، فلانی داره کتاب مینویسه، مقاله، توییت، مسئولیتش با من نیست، من چی کارم، اینا نداریم. واجب فوری عینی. عینی یعنی به همه واجبه، مثل جهاد جنگ نیست که اگه یه عده‌ای رفتن. و بعد فوری هم هست، آب دستت باید بذاری زمین، اول باید به این بپردازی. این همچین حکمی بی سابقه است از جانب یک مرجع تقلید، یک رهبر دینی. خیلی کم پیش میاد یه همچین فتوایی. حضرت امام شاید چنین حکمی برای جنگ و دفاع مقدس ندادن، چون اون زمان من به هل کفایه بود، دیگه بر شما واجب نبود. خب بعدش کم کم ایشون اومدن تصریح کردن یکی دو بار با حوزه های علمیه که سخن گفتن، که حوزه های علمیه در جهت این جهاد تبیین وظایف بیشتری به عهده دارن، با مجلس خبرگان سخن گفتن. و همینجور که تعقیب میکنیم، دیگه اخیراً تو هفته گذشته ایشون تصریح کردن به نقص بزرگی که در حوزه علمیه وجود داره، و اونم اینه که تبلیغ در اولویت یک نیست، و بعد فرمودن که چه لوازمی داره. خب معلوم میشه که حالا شما رهبری رو قبول داشته باشید یا نه، رهبر این جامعه از بالا که به مسائل نگاه میکنه داره به موضوع تبلیغ زیاد میپردازه. واقعش هم همینه. یعنی ما نه به دلیل اینکه ازشون تقلید میکنیم، به دلیل اینکه خود ما همین مطلب همینجوری بشینیم فکر بکنیم، با اسناد زیادی برامون واضحه. هم واضحه که بیان دین در جامعه ما ضعف داره، چون گاهی از اوقات با یه گفتگوی کوتاه با یه کسی میگه اه من برداشتم از اسلام عوض شد، برداشتم از انقلاب بهتر شد، با گفتگوی کوتاه. خب این معلوم میشه تا حالا درست بهش نرسوندم مطلبو دیگه. یا اینکه بنده خودم با تجربه ناقص و پر از ضعفی که دارم توی عرصه تبلیغ، شاید 10-15 ساله یه حرفایی رو میزنم همه میگن جدیده، آقا جدیده، آقا چی چیش جدیده، به خدا جدید نیست، اینا حرفای قدیمیه. پس چی میگفتن بقیه؟ پس دیگران چی گفتن؟ چرا ذهنها اینقدر دوره از مطالب؟ ما نباید خوشحال بشیم کسی گفت آقا مطلب جدیدی بود. ما مطالب کلیدی مثل الفبا بخوایم بگیم به یک کسی که میخواد شیمی بخونه جدول مندلیوف بگیم، بگه عجب چیز جالبی بود. عجب نداره این که اولش میگن اینو. خب این معلوم میشه که سبک بیان دین ایراد داره. تقصیر ما طلبه هم هست، باشه تقصیر ماست، ولی یه نهضت فراگیر باید انجام بدیم. وقت ایراد داره نه کسی ضد دین حرف بزنه ها، یه دقت هایی واقعا نمیشه. واقعا نیروهای خلاق باید بیان تو عرصه تبلیغ، و الا میره کتاب 200 سال پیش رو میخونه، میاد میگه 200 سال پیش از علما اونا یه مسائلی زمانشون بوده، اصلا زمان ما با اون زمان فرق میکنه. بعد بر اساس این کتاب های 200 سال 100 سال 500 سال پیش میره از قرآن و روایات انتخاب میکنه، از آیات قرآن و روایات کدوما رو انتخاب میکنه؟ همونایی که علمای 500 سال پیش انتخاب کردن. بابا آیات دیگری هست تو قرآن به درد این زمان بیشتر میخوره، اونا رو بخون. ببینید ما میگیم حرف جدید، نه حرف خارج از آیات و روایاته، نه تو آیات و روایات هست، منتها این نمیره اونا رو برداره. برای چی داره رو دست علمای پیشین میخونه؟ علمای پیشین اعلی الله مقامه الشریف هر کدام مرد زمانه خود بودن، در این دو امدادی زمان خودشون رو عبور دادن. حتی شهید مطهری مرد زمان خودش بود. اگر شهید مطهری به زمان خودش نمی پرداخت که اینقدر مؤثر واقع نمی شد، و چون به زمانش پرداخت مال این زمان دیگه نیست. به همین دلیل که عظمت داشت در اون زمان به درد این زمان نمیخوره. اون حرفایش که مال اون زمان بوده، با بعضی از حرفاش هم مال این زمانه، باشه. چون عالم باید به درد زمان خودش بخوره، به زبان قوم خودش سخن بگه. یه بار رهبری فرمودن در شهید مطهری نباید متوقف شد. خب این خیلی حرف عاقلانه است. به این دلیل که شهید مطهری یلی بود در درگیری با مارکسیستا، بحثاش که درباره درگیری با مارکسیستا بود به درد این زمان نمیخوره. این بی احترامی به شهید مطهریه. این اتفاقا احترام به شهید مطهریه که رفت زخم زمان خودش رو مرهم گذاشت، حالا یه زخم دیگه اومده. حتی شما میبینید برخی از فرمایشات علامه مصباح اعلی الله مقامه الشریف به درد دو دهه قبل میخورد، به درد این دهه نمیخوره. استیهاش نکنیم از اینجور حرفا. آقا ایشون مثلا میخواست لیبرال دموکراسی رو بزنه در زمانی که خیلی ها شیفته لیبرال دموکراسی بودن. خب این بحث اولویت داشت. خب ایشون هم مرد زمان خودش بود، بر زخم زمان خودش مرهم گذاشت، زبان خاص خودش رو میخواست، به همین دلیل هم اینقدر قریب موند، بهش حمله کردن. چون اومد وسط میدان جنگید، جنگ حالا عوض شده عرصش یا نه؟ زبان خودشو میخواد یا نه؟ بعضی ها کلن با حرف جدید زدن مشکل دارن، و بعضی ها فکر میکنن اصیل و صحیح عمل کردن یعنی حرف علماء پیشین رو گفتن. عبور از سخنان علماء پیشین در صورتی که علماء پیشین به زمان خود پرداخته باشن نه امر جایز که لازمه، ولی این معناش نیست که از قرآن عبور کنیم. ما اون منبع جاودان است. به فرموده امیرالمومنین هی باید بریم سمت قرآن، استنتاق کنیم از قرآن. الله اکبر از این کلام امیر المؤمنین. می فرماید فتنه ها بهتون هجوم آوردن، برید سراغ قرآن، از قرآن استنتاق کنید. یعنی قرآن یالا با ما حرف بزن، بگو این درد و من چجوری درمان کنم. عالمان دینی کارشون اینه، داروهای جدید از این منبع ثابت بهره برداری میکنن. تاریخ اسلام و کلام اهل بیت هم همین جوره. ممکنه برخی از کلمات اهل بیت هم مال یه زمان خاص باشه، مال یه مخاطب خاص باشه که این زمان فائده زیادی برش مترتب نباشه، ولی غالب کلمات اهل بیت و عموم آیات قرآن مال همه زمان هان. به شرطی که بری در محضرش درس بگیری، از این خزینه غیب، خزانه غیب، از این خزینه پر شمار از در و گوهر و سرچشمه های زلال آب بگیری برای زمان خودت بیاری. یکی از وظایف این جلسات، یکی از دوستان می‌فرمودن که بحث تو این جلسات دهه محرم حالا یا موقعیت‌های دیگه ناقص می‌مونه. گفتم برای اینکه اینجا کلاس آموزشی که نیستش، حالا ممکن دوتا آموزش هم اتفاق بیفته، ولی اینجا وقت این است که ما با هم صحبت کنیم در مورد اینکه الان زمان پرداختن به چیست. بعد ماشاءالله همه اهل فهمن، اهل مطالعن، میرن اگه توافق بکنن که درسته الان باید به این موضوع پرداخت، میرن مطالعه میکنن، ادامه میدن، بر همین منهج استوارن. مطلق هم من نمیگم از علماء پیشین باید گذشت. من بارها تو کلمات به اصطلاح علماء پیشین مثل شهید صدر، که اگر میخوایم بگیم تو 50 سال گذشته، تو 100 سال گذشته، دو تا عالم نام ببرید یا 3 تا عالم نام ببرید که به این سادگی زمان زبانشون نمیگذرد. من میگم 1، یادداشت کنید تو ذهن شریفتون، آیت الله شاه‌آبادی استاد عرفان حضرت امام حرفایی زده که 50 سال بعد از انقلاب تازه کم کم داره فهمیده میشه. 2، شهید صدر حرفایی زده که 50 سال بعد از انقلاب تازه داره فهمیده میشه. سندش هست دیگه، کتابش برو ببین. مثلا یه نمونه خیلی کوچیک به شما بگم، ایشون کی تو اون عصر خفقان عراق، تو اون عصری که حکومت مارکسیستی حزب بعث صدامی حاکمه، میگه چجوری باید با بی‌حجاب صحبت کرد که بی‌حجاب جذب بشه. 1، میگه 2 راه داره. 1، فواید حجاب در دنیای امروز رو براش بگو، به قیامت حوالش نده. الله اکبر، همین الان تو خیابون شما یه نیاز داری. 2، جامعه اسلامی به دردهای اقتصادی و معیشتی مردم برسه تا این بی حجاب جذب بشه. اصلا فکر کنید اینو دیروزشو گفته تو این تورم اخیر. خب بعضی ها ماشاءالله عجب درایتی دارن. اینا اتفاقا تو زمان خودشون هم غریب میمونن. یکمی برای آینده حرف بزنی زمان خودت که نمیفهمی حرفا رو، طبیعی غریب بمونی. پس ببینید حرف گذشتن و عبور کردن از عالمان گذشته حرف مطلق نیست. الان من 2 تا نمونه برای شما مثال زدم، یا شهید یا مرحوم شاه‌آبادی استاد عرفان حضرت امام. بنده اصلا تصور میکنم امام شاگرد ایشون بود، از رو دست ایشون نگاه کرد این انقلاب را انداخت، بسیج از رو دست ایشون نگاه کرد را انداخت، فرمود شجره طیبه انقلاب است. الان مرحله دوم و سوم بعد از اون زمان حضرت امام اگر هستیم، شما درس های این زمان رو جز در کتاب شذرات معارف آی شاه‌آبادی به این سادگی پیدا نمی‌کنی جای دیگه. چی گفت؟ حالا ما شب‌های بعد انشالله بهش خواهیم رسید. بخواهم من برای شما سخنان ایشون رو بخونم، شما تعجب بکنی که آقا تو چجوری مرد زمان ما هم بودی. و عالم دیگری که میشه در این زمان ازش استفاده کرد علامه طباطبایی است، که شهید مطهری میفرماد تفسیر المیزان 100 سال آینده شناخته خواهد شد. خب یعنی چی؟ یه عالم فرزانه‌ای میگه علامه طباطبایی، حرفاش بعضیاش به درد امروز نمیخوره، بعدها میفهمید. خب اینو که نمیخوام از علامه طباطبایی حرفاش که برای 100 سال آینده است که نمیخوایم عبور کنیم، ولی خود علامه یا هر یک از این بزرگان ممکنه حرفایی زده باشن، خود شهید صد، خود مرحوم شاه آبادی، که مال این زمان نیست، مال زمان خودشونه، گذشته دورانش، چه اشکال داره؟ وقت یه دفعه نگاه بکنیم ببینیم استاد معارف تو دانشگاه حرفای 50 سال پیش رو اصرار داره درس بده، خب این دانشجو کفرش در میاد، این میفهمه که به دردش نمیخوره، تو چجور متوجه نمیشی؟ پیش تلویزیون رو باز بکنی ببینی یه عالم دینی داره یه نصیحتی میکنه که مال دوران قاجاره، خب این به هم میریزه دیگه، طرف احساس میکنه، احساس کهنگی میکنه تو دین. این در حالیه که در منابع دینی مثل قرآن، در صدرش قرآن، اصلش قرآن، شما حرفای نو و تازه به درد این زمان بخوره، کسی به گوشش نخورده، کسی نرفته استنتاق بکنه بگیره آقای قرآن، امیرالمومنین دستور داد در مشکلات جدید برید محضر قرآن مطلب الان رو به من بیاد بده، فرمود قرآن ازتون دریغ نمی کنه. حتی در کلمات امیرالمومنین به ویژه، حالا شاید اینجوری من بتونم بگم، به ویژه مهمتر از کلمات امیرالمومنین و ائمه هدی علیهم السلام تاریخ اهل بیت. ببینید تاریخ تمام وجود اهل بیت صرف شده، فرق داره با کلماتی که بعضی از کلمات جاودانه است، بعضی از کلمات موردی به درد اون آقایی میخورده که اونجا نشسته. بحث عبور از کلمات معصومی نیستا، بحث این است که سخن به تناسب زمان باید گفت. کلمات معصومین همه جاودانه و قابل درسن، ولی بعضیاش قابل درس برای علمای متخصص اون فنه، این الان به درد این مردم نمیخوره، ولی متخصص فن درسشو از جامع کلمات معصومین دریافت میکنه که هر موقع نیاز شد بیاره به بازار، ولی کدومش الان به درد بازار میخوره؟ این کار عالم زمانشناسه و ما باید هممون اینجوری باشیم، زمانشناس باشیم. اینجوری یه دفعه میبینی از زمان عقب موندی. حالا این جمله آخر رو بگیرید، از زمان عقب نمونیم، بریم متناسب با زمان حرف بزنیم. فصل دومه گفتگوی امشب ما، متناسب با زمان حرف زدن یعنی چی؟ یعنی آدم مقابل حرف باطل، هیمنه باطل، یه دفعه مرعوب بشه، منفعل بشه، بخواد برای جذب همه چرت و پرت بگه. خب این که معلومه غلطه، برای اینکه دل اینو راضی کنه، دل اون راضی کنه بیاد بگه که اسلامم همین حرف تو رو میزنه، و به صورت غلط این کار اجرا بشه. نمونه شما به شما بگم، منافقین همین کارو کردن، مجاهدین خلق رفتن مارکسیستا دیدن حرفای پرجاذبه ای دارن، نمیتونستن از اعتقادات دینیشون هم دست بردارن، اومدن اسلام رو تفسیر کردن به حرفای غلط مارکسیستا، شدن یه دین التقاطی. من یادمه برخی از اهل علم یه دفعه مثلا توی کلماتشون در میومد این حرف، نادر بود ولی بود، که میگفتن اصلا از همه کمونیستر خود خداست. آقا اینجور دیگه، اینجوری هم نیست دیگه، تو پاک قاطی کردی. کمونیستا مالکیت فردی رو نفی کردن. تو از کجا تو اسلام مالکیت نفی مالکیت فردی در آوردی؟ اما بله، این که تبعیض نباشه، تفاوت طبقاتی شدید نباشه، اینو اگه مارکسیستا میگن، اسلام هم میگه، بهترش هم میگه، راه بهترم داره. اینو اول بار امیرالمومنین اجرا کرد، مثلا بیت المال رو مساوی تقسیم کرد. بله این قسمتش بود، ولی
هر انفعالی مقابل زمان هم صحیح نیست، هر تسلبی مقابل زمان هم غلطه. آقا هر کی هر حرفی زد بزنیم تو دهنش، صبر کن آقا، بذار ببینیم چی میگه. از هر مکتبی هست، ممکنه حرفش داخلش یه حرفی باشه که از حرفای اصیله، که ما باید بگیم مرحبا مرحبا بیا، ما بهترشو میگیم. ممکنه تو حرفاش حرف مفت باشه که اونجا آدم مقابله میکنه. و من به شما عرض بکنم، هیچ وقت هیچ مکتبی تو دنیا نمیتونه قد علم بکنه که همش حرفش باطل باشه، حتما لابلاش چهار تا حرف درست است، ترکیب کرده، و الا قوام سخن باطل به چهار تا حرف حقیه که داخلش هست. پس ما باید زمان خودمون رو بشناسیم، متناسب با زمان خودمون پیش بریم. متناسب با زمان نه معناش انفعال در مقابل حرفای مفته. آقا چون الان اینو میگن ما هم باید بگیم نه بی خود کردن گفتن. اون اندیشمند آلمانی، حالا جزء بحث امشبمون هست، میخواستم کلماتشو برای شما بیارم، اینجوری که من دارم مقدمه چینی میکنم احتمالا نرسیم به این حرفا. میگه انسان طبیعتاً برده است. خیلی بی خود میگه، بی خود میگه، میگه و الا چرا حکومت‌های استبدادی رو میپذیره؟ انسان میلش به بردگی بیشتر میکشه. تو خیلی بی خود میکنی، حرف غلطیه. حالا اون اندیشمند غربی بگه انسان آزادی رو دوست داره، این خیلی درسته، اینو ما بهترش رو میگیم. بیا اینجا، آدم تفکیک میکنه دیگه. یتبع اون احسنه، یعنی این دیگه. مرد زمانه خودت باش، متناسب با زمان خودت سخن بگو، یعنی با منطق برو غربال کن. ما که حراسی نداریم از اینکه کسی حرفی بزنه. این دین ماشاءالله دین منطق و عقلانیته، دین گفتگو و بالاخره نقادیه، دین تفکر و دین آزاد اندیشیه. تو این کشورم الحمدلله والمنه کسی که بیشتر از همه تاکید بر آزاد اندیشی داره تو حوزه و دانشگاه و حتی کرسی های نظریه پردازی آزاد اندیشی، خود شخص رهبریست. چون میدونه کار مملکت اینجوریه. مثلا به بسیجی ها چی میفرماد؟ نمیفرماد بسیجی ها دیگه شما هر چی میگم گوش کنید دیگه، مگه شما حزب اللهی نیستید ولایت فقیه قبول ندارید؟ من بهتون میگم بگید چشم، برید هر چی میگم اجرا کنید. مثلا نه اینکه چون مثلا ظاهرش خوب نیست اینو نمیگم، اصلا قبول نداره همچه حرفی رو آقا. چرا؟ چون به بسیج برگشت چی فرمود؟ فرمود بسیج باید هیئت اندیشه ورزی را بندازه، نه در فرماندهی بسیج فقط، در همه لایه‌ها و رده‌های بسیج هیئت اندیشه ورزی را بیفته. یعنی چی؟ یعنی تو خودت بشین تشخیص بده چی کار باید کرد، خودت فکر کن. آه چه آقایی داری با. این که مرد زمانه خودش باشه انسان، بعضی از حرفا تو عالم پخش میشه قطعا حرفای درستیه، قطعا هم مورد سوء استفاده قدرت ها قرار میگیره، قطعا هم کنارش حرفای غلط قرار میگیره. چون اگه همه حرفا درست باشه که همین دین ماست دیگه، همین قرآن دیگه، همین کلام امیرالمومنین علی علیه السلام دیگه. پس باید غربال کرد. سختی کارم به همینه، و الا اگر بنا بود همه عالم مطلقا حرف غلط بزنن کار آسون بود. ولی یو اخذ من هازا زغسون و من هازا زغسون، امیرالمومنین میفرماید یک کمی از حق برمی‌دارن یک کمی از باطل با هم قاطی میکنن، اینجا آغاز انحرافه. شما باید تفکیک کنی بگی ببین این قسمت درسته اما اون قسمت غلط. اینم مقدمه دوم از حرف. مقدمه سوم این که مقدمه اول چی شد؟ ما باید مرد زمان خودمون باشیم. لازمش ممکنه این باشه که از برخی از شیوه های بیان دین در توسط عالمان پیشین باید بگذاریم. نه قرآن، اون سرچشمه است. عالمان و عموم انسان ها هر کی بتونه، حالا نمیخوایم یه طبقه خاصی، شما هم برو عالم بشو، عالم شدن مال یه قبیله خاصی نیست، شما هم بچه تو بذار آیت الله بشه، اسلام شناس بشه، خودت مثلا وقت بگذار. طبقه خاصی رو ما صحبت نمی کنیم، همه الحمدلله میتونن عالم بشن، عمامه داشته باشن یا نداشته باشن. الان توی حوزه درس خارجی کسی عمامه نداشته باشه، یه فتوای قابل اعتنای علمی گفته باشه، غلط هم باشه، تو درس خارج حرفشو میارن، نقد میکنن، میذارن کنار. اصلا چون تو درس خارج باید همه حرفا رو نقد کنی، بی اعتنا از حرف قابل اعتنا کسی نباید عبور کنه. حتی کاری ندارن به این که طرف شیعه است یا سنیه، حرف قابل اعتنای غلط باشه باید بگن نقدش کنن. این شیوه حوزه است، این خیلی افتخاره برای حوزه. نه اینکه مثلا مذهب ما رو نداره ما ازش حرفی نمیزنیم، نه اصلا اینجوری نیست، شما بدونید اصلا اینجوری نیست. خب مرد زمان خودمون باید باشیم و این لازمش عبور از شیوه های بیانی گذشته است، ضمن اینکه برخی از بیان ها مال امروزی که برخی از آدم های برجسته گفتن. بعد در زمان خودمون وقتی قرار میگیریم باید متناسب با این زمان حرف بزنیم. این حرف دو وجه داره، متناسب با زمان حرف زدن، حرفای خوبی که تو عالم هست بگیریم تایید کنیم، حرفای بدی که هست بذاریم کنار. این دو تا کار رو انجام بدیم. خب حالا الان چه زمانیه بگو؟ ما بحثمون درباره رهایی بود. رهایی یکی از زیر مجموعه هاش آزادیه. چی شده انسان ها در مورد آزادی صحبت میکنن؟ تحلیل خودمون رو در این باره بگیم. خیلی مهمه که ما تحلیل داشته باشیم چی شده آزادی در جهان اینقدر مهم شده. هم آزادی مهم شده، هم رهایی مهم شده. رهایی که مصداقش رهایی در شهوت را نیست، مکتب بشری شده امروز. میگه همجنس بازی دوست داره، همجنس گرایی رو قانونی میکنیم. هر کی دوست داره، بچه دوست داره آزاد باشه، به پلیس زنگ بزنه پدر مادرش رو دستگیر کنن ببرن. زن دوست داره با شوهرش نباشه، با دیگری باشه، شوهرش نمیتونه اجبارش کنه، قانون میذارن شوهر نمیتواند به همسر خود تعدی کند. چه خبره؟ رهایی و ازش چه برداشتهای غلطی کردن که ضد رهایی شده. رهایی هم در زندگی فردی، هم در سبک زندگی، هم به عنوان یک امر اجتماعی که آزادی اجتماعی مقصودشه، شده اصل امروز جهان بشریت. این بده یا خوبه؟ نظرتون چیه راستی؟ شما بفرمایید. چی شده انسان‌ها به اینجا رسیدن؟ از بس بد شدن به اینجا رسیدن، هر کی این تحلیل رو بگه غلطه با؟ خیلی غلطه این حرف. اگه کسی بگه انسان‌ها از بس بد شدن که موضوع آزادی و رهایی رو بهش پرداختن، شما درباره فطرت انسان‌ها داری بی‌انصافی می‌کنی، درباره خلقت خدا داری بی‌انصافی می‌کنی. خدا انسان رو یه جوری نیافریده که دیگه انقدر وضعش خراب بشه. هر انسانی که به دنیا میاد مفطور به فطرت الهیه. حتما پشت سر این رهایی و آزادی که اینقدر برجسته شده، بولد شده، یه خصلت‌های انسانی وجود داره، یه گرایش‌های اصیل بشری وجود داره. این حرف جنسش، دیشب عرض کردم، تمایل اصلی انسانه، اصیل جنسش. مطلق جنس کفر نیست، جنسش مطلق جنس از خود بیگانگی نیست. هرچند داره ازش سوء استفاده میشه، هرچند دارن غلط ازش برداشت میکنن، غلط دارن ازش استفاده میکنن. انسانها به دلیل شدت بد شدنشون این نیستش که به اینجا رسیدن. خب پس چی شده انسانها به اینجا رسیدن؟ ببینید دوستان من، در قرن‌های اخیر مدنیت رشد پیدا کرده،
زندگی های روستایی به زندگی های شهری بیشتر گرایش پیدا کرد. ایران خودمون رو ببینید، جهان هم اینطوره. وقتی مدنیت رشد پیدا کرد، شهرنشینی رشد پیدا کرد، انسان ها طعم آزادی و رهایی رو چشیدن. اتفاقهای دیگری هم تو این زمینه افتاد. چشیدن این طعم فیلسوفان جامعه بشری رو به فکر انداخت که این طعم رو چیکار کنن؟ تئوریزه کنن، محسناتش رو ببینن. کم کم تبدیل شد به یک شعار. پس اصل این که آزادی و رهایی مهم بشه برای بشریت، نتیجه طبیعی بزرگ شدن جوامع بشری است. اینو نباید ایراد گرفت، این سر جای خودش محفوظ. اگر اینجور باشه، پس شما مثلا، شمایی که میگی در نهایت جهان تاریخ به ظهور امام زمان منجر میشه، شعار آزادی و رهایی، این تفکر اصلش، اون اصل درستش، یه جوری گام برداشتن به سوی ظهور حضرت هست. بله، با یه عین غلیظ، عینم اگر نداشته باشه، بله شما حتما باید بگذری. بله، ما میگفتیم این شعار رهایی و آزادی عین کفر، بی خود میگردی میگفتی عین کفر. اگه تو میگفتی که نباید، میگفتی که اصلا کار اشتباهی، اون که هیچ. اما اینکه انسان ها توجه به این شعار پیدا کردن، این مال طبیعت تکامل بشره. تو زندگی روستایی، تو زندگی محدود گذشته، تو زندگی قبیلگی، تو زندگی که انسان ها تعداد اندکشون میتونستن دست به دست هم بدن و قدرت پیدا بکنن، معلومه کسی ذهنش هم سراغ آزادی نمیره، چون نچشیده طعمشو، قابل تحقق نمیدونه، تجربه نکرده. الان انسان ها دور هم جمع شدن، حساس شدن، سنسوراشون فعال شده، گوشاشون تیز شده، راستی ما آفرین آفرین داری شعار آزادی میدی. بابا این آزادی شعار صهیونیست هست. ببین اشتباه نکن، صهیونیست ها دارن ازش سوء استفاده میکنن در بخش فرهنگ، در بخش زندگی اجتماعی و سیاسی، ولی اصلش نتیجه مدنیته. و مرحبا، یه سوال جواب، اصلا مدنیت در اسلام خوبه یا بد؟ زندگی روستایی شاید بهتر باشه، یعنی زندگی محدود در یک منطقه. حالا روستاشو من کاری ندارم، روستاس یا شهره، مثلا 100 نفر 500 نفر دور هم دیگه یه جایی زندگی میکنن، این بهتره یا 5 میلیون نفر یه جایی زندگی میکنن؟ از نظر اسلام کدومه؟ میفرماید تو محیط های کوچیک زندگی نکن. باریکلا، برو تو محیط های بزرگ، شهرهای بزرگ، روایت داریم. بعد آفاتش هم ذکر میکنن که حالا چون بحثمون نیست بهش نپردازیم. بله، مدنیت اصلش چیز خوبیه. و اینکه نتیجه مدنیت این شده که انسان ها تفتون به آزادی پیدا کنن، اینم چیز خوبیه. منتها زورگویان عالم اون زمانی که دور دور دین باشه، از موج دین سوار میشن. اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، از دین سوء استفاده میکنن، بقیه رو به بردگی میکشن. حالا که دور دور آزادی و حقوق بشره، زورگویان عالم چیکار میکنن؟ از آزادی و حقوق بشر سوء استفاده میکنن، بندگان خدا رو به بردگی میکشن. پس تحلیل ما درباره این که انسان ها چرا به این موضوع میپردازن مطلقا منفی نیست، بلکه مثبت هم هست. حالا ما باید چیکار کنیم این مفهومو کنترل کنیم، آسیب شناسانه باش برخورد کنیم یا تقویت کنیم؟ حکم شما چیه؟ بفرمایید. ما دیشب مقدار در این باره صحبت کردیم. آقا آزادی و حریت و رهایی رو چیکار کنیم؟ میگیم آی 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 مواظب باش، اینقدرم نیست، اینقدرم نیست، سب کن، محدود کنیم، حتما به شیوه منطقی. روش برخورد دین چگونه است؟ بیاد محدودش بکنه یا بیاد بگه ببین آزادی خوبه ولی این آسیبار هم داره، آسیب شناسانه برخورد کنه؟ مثل بعضی ها هستن، حالا مثال ربطی به بحث ما نداره ها،
بعضی ها هستن تا محرم میشه یاد آسیب های روزه میفتن، یاد روزه های دروغ میفتن. آقا تو واقعا حالت خوب نیست. همین بگذاریم از این مثال. ما با آزادی و رهایی، رهایی مفهومی برتر از آزادی، کاملتر از آزادی، آسیب شناسانه برخورد کنیم، محدود کننده برخورد کنیم، بیشتر این نقاطش رو ببینیم، یا نه اصلا بیایم تقویتش کنیم. دورت بگردم، ما باید اصلا بیایم تقویتش کنیم. ما با تقویت کردن انگیزه یا آزادی میتونیم از سوء استفاده ها از آزادی جلوگیری کنیم. چرا خودتو مقابل اون نوجوانی قرار میدی که تازه با مفهوم آزادی آشنا شده؟ ترفندای دشمن برای سوء استفاده از مفهوم آزادی و رهایی رو هم نمیدونه؟ چرا خودتو مقابل این قرار میدی؟ بگو اتفاقا اصلش اینجاست. و من عجیبه به شما بگم، کلمات بزرگان رو خیلی دیدم، ولی شهید صدر تو این زمینه سرآمده. این کلمه اختصاص داره به ایشون. 50 سال پیش میفرماید آزادی در اسلام فرقش با آزادی در غرب این است که آزادی در غرب یک حق است، می توانی از آن بگذری، آزادی در اسلام واجب شرعی است و حق نداری از این آزادی کوتاه بیای. عجب بابا، دعوت کرد. اصلا هر کی شعار آزادی میداد اونها رو جا گذاشت. گفت ما یه دینی داریم که رعایت آزادی رو واجب کرده. این یعنی چی؟ تقویت آزادی. برای این که جلوی سوء استفاده از آزادی رو بگیری، ما تقویتش کنیم. حتی دوستان من، رهایی در شهوات، حالا رهایی از رنجها، رهایی از ظلم به طور کلی، این رهایی رو اسلام براش یه پیشنهادایی داره. آدم مات میمونه به خدا قسم. مثلا امشب من یه مثال عرض بکنم، یه مثال کوچیک. گناهکارها در جامعه دینی باید از فشار روانی سرزنش مؤمنین و آبروریزی در امان باشن. آقای اسلام بذار گناهکارا رو، ما دیگه اونا رو دیگه بذار چپ و راستشون کنیم دیگه، بذار حسابشون رو برسیم آدمشن دیگه. میفرماد نه. حالا اسلام چجوری طرفدار گناهکارا میشه؟ یک، غیبت حرام، بنزه 40 تا گناه کبیره برات حساب میکنه. میخوای با آبروریزی کاری کنی جمع بشه؟ این یه نوع رهایی گناهکار. الله اکبر. خب باشه، من آبروشو پیش دیگران نمیبرم، پیش خودم که آبروش رفته. میگه صبر کن، 70 توجیه برای کار گناهش پیش خودت بیار. بگو نه، حتما خواهرش بوده، پس سنشون نمیخورد، دختر خواهرش بود. همینجوری 70 توجیه بیار پیش خودت. مرحله دوم، آقا بابا من که فقط نمیگم، 70 نفر دارن میگن، این عرق خوره. میفرماد 70 نفر علیه گناهکار یه حرفی زدن، خودش گفت نه، حرف خودش رو قبول کن. آقای اسلام خیالمون راحت کن، بگو تو طرفدار گناهی، میخوای دنبال اشاعه گناه و این حرفا هستی دیگه. ما بگو ما خودمون علاف کردیم برای تو، داریم خودمون میکشیم که چی آخه. بعد میگه باهاش زندگی کن. خب من با این گناهکار زندگی کنم که خب خرابکاری میکنه. میفرماد ابی نداره، خرابکاری هاشو به خودت نسبت بده. ای بابا، یه چیزی هم بدهکار شدیم. بعد هم نه، هنوز بدهی صاف نشده، یه بدهی دیگه هم داری، کارای خوبو خودت انجام بده، بعد نسبتش بده به اون. ای خدای گناهکارا، ما گو خوبارم تحویل بگیر، اگه تحویل بگیره. چون معمولا ما آدم خوبا دچار غرور میشیم و خوبیامون به زرد سطل آشغالی میخوره. لذا دیدی تو جلسه امام حسین یه چاقوکش عرق خوره، نمیدونم چی چی اومد، به اون برو التماس دعا بگو، اون اصلا قیافه نمیگیره، خیلی دستش خالیه. به اون پیدا کن، جرات هم نمی کنی پیدا کنی، قیافش میخوای بگی عرق خوری، میخوای بپرسی، اینا هم که نباید انجام بدی. رهایی باید تقویت بشه. تو دین ما چجوری رهایی تقویت شده؟ آقا معنای این حرف بنده این نیستش که بذاریم هر کسی هر جوری میخواد جامعه رو به فساد بکشونه. این بحث روابط فردیه. تو اون به هم ریختن نظم اجتماعی یه دفعه قصه فرق میکنه. روزه خورده علنی داره پرچم دین رو که مدافع از آزادی و رهایی انسان است میکشه پایین. اون وقت باید بزنن شلاقش بزنن. ببین برنامه رو شهر رو به هم نریز. برای خود هر غلطی میخوای بکنی من مدافعتم. این رهایی جنبه روانی داره برای تو که به تو فرصت بده برای انتخاب. ولی رهایی معناش این نیست شهر رو به هم بریزی. با هرزگی شهر رو به هم بریزی قصه برخورد باهات فرق میکنه. ولی اگه هرزگی بکنی مخفیانه یه قوانینی خدا گذاشته هیچ کس نمیتونه هرزگی تو ثابت کنه. خیالت راحت. ولی خودت برو آدم شو. با رهایی آدم شو. خیلی این طرح زیباییه. دینو بگذارید پازل هاشو کنار هم میبینید چقدر نقش جذابه. چقدر نقش زیباست. پس سیاست ما این میشه که رهایی رو تقویت کنیم. دیشب عرض کردم رهایی ریشه در فطرت انسان داره. امشب عرض کردم رهایی ریشه یعنی درخواست رهایی، میل به رهایی ریشه در مدنیت داره. اون وقت ما این مدنیت رو به کجا میخواییم برسونیم؟ بگو. ما که نمیخواییم تقسیم بکنیم جهان رو، شهرمون رو به تیکای کوچیک. میخواییم چی کارش کنیم؟ ما دنبال چی هستیم؟ دیدید اخیراً بعضی ها میگن ایران شهر، ما باید به دنبال ایران شهر باشیم. گولت نزنه با ما باید دنبال چی باشیم؟ جهان شهر. جهان شهری که شهردار آن جهان امام زمان حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفداس. ما دنبال برقراری این مدنیت با عظمت جهانی هستیم. جهان یک شهر. جهان یک شهر. ما دنبال جهان شهر هستیم. اون مدنیت رو میخواییم گسترش بدیم. تازه ما این کار رو خواهیم کرد. نه اینا دارن با اینترنت جهان رو گسترده میکنن. اولا اونا نمیفهمن که هر غلطی بکنن آخر سر سه به هیچ به نفع حق قاعد شد. این یک. ثانیاً آسیبهایی که میزنن از رو آسیبهای اونها میشه مثل بولدوزر از روشون رد شد. آسیبهاش نترس. غلطی نمیتونن بکنن. و تو قدرتمندتری. منطقت، فطرتت قدرتمندتره. و ما انسان ها تازه همدیگر رو پیدا کردیم. بذار اربعین بیاد بهت میگم. یه دونه اربعین نمونه کوچیکشه ها. این کوچیک نیست اربعین. اربعین همان چیزیست که ظهور را محقق خواهد کرد. 20 میلیون کنار هم دیگه یک عشق، یک صدا، یک فریاد، یک معرفت، یک قبله، یک آتشی که دلها را سوزانده است تو جهان یکی دیگه بیارن. اصلا شما تازه هم دیگه رو پیدا کردید. الله اکبر از حضرت امام که فرمود بعد از دفاع مقدس. الله اکبر از حضرت امام. الله اکبر از حضرت امام. این چقدر میفهمید این مرد؟ چقدر درست میدید؟ میفرمود بعد از دفاع مقدس مردم ایران و عراق بر محور عتبات عالیات به هم متحد بشن دیگر ما به هیچ قدرتی احتیاج نداریم. نمونهش اربعین. منطقه اربعین تو ایران فعلا مشکل داریم. 10 میلیون طالب هست بره اونور زیارت. شعور میخواد فراهم کردن امکاناتش. اونا خودشون نزدیک 15 میلیون ما هم 10 میلیون یعنی پا به کار داریم. تمومه دیگه. یه خورده همه اینور اونور بیان 30 میلیون. آقا 30 میلیون خبره تو جهان. دیگه هیچ کس نمیتونه محدودش کنه. سالهای اول این حرکت 20 میلیونی بی بی سی خبیث میگفتش که صدها هزار نفر. بی بی سی چی های خبیث کشور ما هم انگار هیچ اتفاقی تو عالم نیفتاد. گاو بازی بود، 1000 نفر رفته بودن، عکس صفحه اولش خورده بود.
چیکار باید کرد؟ باید آزادی رو تقویت کرد. امشب کلام تا همینجا بمونه. این آزادی و حریت و رهایی، همه اینا رو من کنار هم دیگه از یک جنس میدونم، حالا معانیش مختلفه ها. آقا حریت با آزادی اجتماعی فرق میکنه، باشه، شما حالا از یه جنس اینها رو میدونی دیگه، همه دنیا از یه جنس میدونن. آزادی در شهوات و رها بودن و یله بودن در شهوات با رها بودن از غمها، این دو چیزه. بله، ولی خمیرمایه اصلش اون گرایش طبیعی بشر هست. من انشاءالله فردا شب یک کمی کلمات دینی از اولیاء خدا، از قرآن کریم، از بفرمایید علماء بزرگوار بیارم برای شما حظ ببری که این رهایی کجای دین ماست. ما تو این سیاستیم الان که این رهایی رو چکار کنیم؟ تقویت کنیم. به خدا قسم، به خدا قسم، به خدا قسم، اگر ما دین رو اینجوری جا بندازیم خجالت میکشه کسی بیدینی کنه، همونجوری که خجالت میکشه آدم بردگی کنه. هیچ کی دوست نداره برده باشه، هیچ کی دوست نداره اسیر باشه، همه دوست دارن عزیز باشن. ولی دیرم نمیاد تا فردا شب شما رو نگه دارم. یکی دو تا کلمه از کلمات امیرالمؤمنین علی علیه السلام بخونم. امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماد غایت الدین الاخلاص. همه با من بگن این روایت رو، غایت الدین الاخلاص. نهایت دین چیه؟ اخلاص. یه بار دیگه با هم بگیم، غایت الدین نهایت دین. حالا این کلامو بشنوید. رهایی چه ربطی داشت به رهایی؟ میفرماید غایت الاخلاص الخلاص. نهایت اخلاص رهایی است. امیرالمؤمنین و عشق است. الهی دورت بگردم. میفرماید اجعل کل همک و سعیک للخلاص. همه هم و غم خودت رو برای رسیدن به رهایی بگذار. رهایی کجای دین ماست؟ آیا دین باید محدود کننده و آسیب شناسانه برخورد کنه با رهایی، یا اول تقویتش کنه؟ اول تو بگو اصل اینه. خدا شاهد رفقا، این دیگه سر زبون مردم جاری شده از اون معرفت تکوینی که انگار از امام حسین دارن، یا معارفی که از اولیاء خدا گرفتن. از قدیم گفتن حسین رهبر آزادگان عالم، و آزادگی که یک وجه بسیار مهم از اون رهایی است، صفت ابا عبدالله الحسینه. گیر بچه‌هاش هم نموند، گیره هیچی نموند، و این رهایی حسین رهایی بخش ملت‌ها شده. گاندی برگشت گفت من کاری نکردم برای مردم خودم جز این که درسی که از حسین آموختم به مردم خودم دادم. مردم خودشو از یه حدی از استعمار صریح آزاد کرد دیگه. گفت اینو من از امام حسین یاد گرفتم. تناسب بحث رهایی با امام حسین چقدره؟ این که اصلشه، این که اصلشه. ما انشالله ببینیم در این شبها میتونیم گامهای رهایی رو بحث کنیم. گامهای رهایی رو بحث بخوایم بکنیم طولانی میشه. ما میخوایم به آخرین گام رهایی بپردازیم، هم رهایی در حد و اندازه های فردی، هم رهایی در حد و اندازه های اجتماعی و جهانی. مثلا این وسطه میشه رهایی مملکت از مشکلات، از همین تورم، تورم خانمان سوز. ببینیم گام های ما برای رهایی چیست، طرح دین برای رهایی چیست. انشاءالله اگر خداوند متعال به ما توفیق بده. ولی فعلا اجالتا رهایی رو در دل خودتون بالا ببرید، انگیزه شو. امیرالمؤمنین در دعای کمل صدا میزد خدایا قل و زنجیرها دست و پای منو بسته، منو رها کن. تشبیه و تمثیل نیست این حرفا، اینا حقیقت ماجراست. صدا میزنه یا خدا نمیذاره من رها بشم به آرزوهام برسم. یه سالی ما اینجا یک روایتی خوندیم از امیرالمومنین که یکی از یارانش گفت آقا کجا میری؟ آقا داشت میرفت نماز شب. گفت با یه دل پر و بغضی که در گلو داشت امیرالمومنین فرمود دارم میرم به سوی آرزوهای خودم. چقدر قشنگ حرف میزنی، الهی دورت بگردم. گفت آقا آرزوهات چیه؟ فرمود اونی که باید بدونه میدونه. چقدر تو زیبایی. خدا لعنت کنه اونایی که حسین تو رو محاصره کردن به خاطر بغضی که به تو داشتن. الهی ما فدای حسینی که فدای قربت تو شدن یا علی. در راه رساندن ملت‌ها، جان‌ها، فرد، جامعه، جوامع بشری و در نهایت شما خواهید دید جهان بشریت به آزادی، حسین چه کرد، چی کشید، میدونست قیمتشو داره. از اول به اون میگفتن آقا زن و بچه تو نبر، این سفر اصلا هیچیش معلوم نیست، خطرناکه. درست شما رو دعوت کردن، نمیتونستن متقاعد کنن آقا این سفر نره، بچه ها رو نبر. میفرمود که نه، یعنی دیگه جوابشون رو به نظر من نمیداد، چون دیگه اونا نمیفهمیدن. اونا فکر میکنن امام حسین متوجه نیست، میگفتن آقا این سفر سفر نیست که زن و بچه همراهت ببری، رو دستت میمونه اینها. من به شما عرض بکنم دوستان من، جایی مهمونی عروسی دعوت بودی، یه نفر به شما پیغام داد آقا دعوتی شما به من گفت، شک داری، جای مهمی هم هست ولی مطمئن نیستی، با بچه هات نرو، با خانم بچه هات نرو، با دختر کوچولوهات نرو، با پسر کوچولوهات نرو، با پسر کوچولوهای فامیلت نرو. یه دفعه دم مجلس بگن نه شما دعوت نیستید، کارتتون کو، عذرخواهی میکنم، ببخشید، با احترامم بگن، بد جوری زایع میشی. بزرگ یه خانواده نباید زایع بشه. با بچه هات نرم. امشب نمیخوایم برای تیر و نیزه گریه کنیم، امشب برای سنگ به پیشانی حسین زدن نمیخوایم گریه کنیم، امشب میخوایم برای این بسوزیم بمیریم که حسین جلو صورتت وایسادن بهت حرف زدن. بچه هات شاهد بودن، دخترات شاهد بودن، نالزنها و دردمندها کجان؟ اونایی که گریهشون میاد براشون متاسفم که نمیتونن الان با ما داد بزنن، اما اون مردهایی که درد در سینه‌شون جمع میشه، بانوانی که دردمند حسین میشن، اونایی که گریه میکنن میگن بغض گلومونو گرفت، ما نتونستیم داد بزنیم، گریهشونو بکنن، الله متاسفم. یعنی گاهی امام صادق میفرمود اونایی که خدا داد میزنن برای ما، سینه اونها رو من به تو میسپارم، بده به من روز قیامت خودم از حوض کوثر سیراب کنم. اونایی که برای ما داد میزنن، گریه جداست. تصور کنید این صحنه رو، ببینم میتونی داد نزنی. بعد بگو من خیلی آدم عاقلی هستم، تو زندگیم هیچ وقت داد نزدم جز روزه ابا عبدالله روزه. حسین تو مقابل دخترات به اون نامردا صدا زدی، خودتون نامه نوشتید بیام. بعد اونا جلو دختر کوچولوات گفتن به ما چه، ما که ننوشتیم، هر کی نوشته بگو بیاد. حسین این اتفاق برای تو افتاد، من زندم، من هنوز راه میرم. آقایون نذارید امام حسین رو ببرن گودی قتلگاه اون وقت داد بزنید.
عزادار حقیقی از اینجا داد میزنه. حسین
نذارید حسین رو اوریان کنن بعد داد بزن.
بگن جلسه روزشون اینا یه جوری شب دوم میمیرن برا حسین.
نزار زینب با چادر خاکی شام غریبان دنبال جمع کردن بچه های حسین باشه بد گریه کن. آقا دشمن های امام حسین هم اون موقع دیگه گریه میکنن.
شما امشب آتیش بگیر، الهی دور عزتت بگردم حسین، الهی ما فدای تو بشیم هزار بار بمیرم برات حسین. تو جلو بچه‌هات مجبور شدی بگی عباسم برو نامه ها رو بیا، اینا های نامه ها شما نوشتی، تو مجبور شدی اینو بگی، خاک بر سر ما. ببین بچه پیغمبر رو چجوری ذلیل میخوان بکنه. حسین من شنیدم داد بزنید. حسین من شنیدم تو گفتی خب باشه من بر میگردم، بعد گفتن اجازه نمیدی. گفتی میخوام برم یه جای دیگه، گفتن اجازه نمیدی.
حسین تو رو اسیر کردن.
شنیدم بچه ها به حضرت زینب گفتن عمه جان پس کجا میریم؟ زینب فرموده فعلا بلا تکلیفیم.
حسین شنیدم داری زندگی عشایری میکنی تو بیابونها بچه های شهر نشینه.